بعدن این تی اف آر ما رو کم کردن، یعنی بیشترین کاهش رشد جمعیت در دنیا در ایران اتفاق افتاد. چرا باید اینجوری باشه؟ الان سیاست‌ها در این سرزمینه هست که برای پیشگیری از اون پیری جمعیت در سال‌های آینده این قوانین جوانی جمعیت مطرح شده. یکی از این مسائل که مطرح همین پیشگیری از این سقط‌هاست، آگاهی دادن به مردمه و اینکه چرا باید این سقط‌ها صورت بگیره و شاید همین سقط‌ها اگر ازش پیشگیری بشه شاید بشه درصد زیادی فقط مسئله سقط و شاید از در واقع تی اف آر ما که 1.5% بتونیم به 2.5% حتی به مطلوب برسونیم. حالا غیر از مسائل دیگه ای که باید بهش رسیدگی بشه، ازدواج افزایش پیدا بکنه، در واقع آگاهی نسبت به جلوگیری های از بارداری داده بشه، پیشگیری از مهاجرت باید بشه، پیشگیری از در واقع تصادفات جاده، خیلی چیزهای دیگه هم باعث کاهش جمعیت میشه، ولی اون چیزی که در دست ماست و ما میتونیم انجام بدیم این همین مسائله که آگاهی دادن به مردم، بالا بردن فرهنگ در واقع حفظ باروری هست و اینکه خانواده ها به سمت این دارن پیش میرن که فقط یه فرزند داشته باشن. خب این از نظر اخلاقی از برای اون تک فرزند هم مشکلاتی در آینده ایجاد میشه. برای داشتن یک خانواده سالم حداقل داشتن 2 تا 3 فرزند در واقع پیشنهاد میشه که یک خانواده مستحکم رو داشته باشن و اون فرزندی که در خانواده هست در آینده دچار مشکلات ذهنی، افسردگی، اضطراب و مشکلات دیگه‌ای که ممکنه تک فرزندی پیش بیاره باشه.
سپاسگزارم، متشکرم خانم دکتر. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. ممنونم از همراهیتون. آرزوی سلامتی داریم.
سلامت باشید.
متشکرم خانم دکتر سرخیز. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب موضوع گوشتی که داشتیم صحبت میکردیم و صحبتمون ناتمام موند، یعنی البته شروع نشد که بخواد ناتمام بمونه. میهمان ارجمند ما روی خط هستن، جناب آقای دکتر امانزاده، عضو محترم کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر قربان.
سلام قربان،
حال شما خوبه؟
شما بخیر، مرسی.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح. میدونم که مضیقه زمانی دارید ولی با ایمان حاضر شدید. ما درباره گوشت صحبت میکردیم، رسیدیم به اینجا که چرا گوشت های وارداتیمون نسبت به آنچه که بیان شده حتی گرونتر هست. تا بعد سوال عرض ترجیحی هم با شما در میون بذاریم. الان شما کمیسیون به ویژه، آیا موضوع گوشت های وارداتی و قیمت ارزش در سطح شهرهای کشور رو در دست داشته، دیده، بهش رسیده خبرهاش؟
حقیقتش الان کمیسیون داره اول کاراش و هنوز کمیته هایی که مربوط به دام و نمیدانم منابع طبیعی و اینا هم دیده نشده، هنوز رؤساش مشخص نشده، یعنی بگم ورود کردن یا کار کردن هنوز اتفاقی نیفتاده. بلی اینکه من تعجب میکنم چرا مثلا گوشت های وارداتی گران‌تر از گوشت های داخلی باشه، در صورتی که اصلا اگه اون منابعی که به گوشت‌های وارداتی ارزش می‌دادن به خود دامداران، خود کشاورز، تولید کنندگان گوشت داخلی، خیلی از این وضعیتی که الان هست بهتر اتفاق می‌افتاد.
بپرسم چرا ندادن؟ ما تو همین صبح گفتگو بارها دوستان حتی شنوندگان ما پیامک می‌فرستادن که آقا این ارزی که دارید اونور می‌رید اگه برید به تولید کنندمون، هم اشتغال داره، هم مالیات داره، هم درآمد داره، هم می‌تونه گوشت ارزان‌تر بده، باعث شکوفایی اقتصادی میشه. اما این کار نشد، تو همین دولت‌های گذشته انجام ندادن.
در طول دولت‌های گذشته نشد، ولی حالا داره با آمدن وزیر جدید آقای نوری قزلی، خودش در کشاورز در کمیسیون بوده، 2 دوره از
خب وزرای قبلی هم تو کمیسیون بودن،
نگاه‌های جدیدی به موضوع داره برمیگرده که انشالله. ولی واقعیت امر اینه که در کشور ما اون لابی‌گری‌هایی که معلومه وارد کنندگان داره، خب همه میدانن دیگه، اینا در چانه‌زنی، در ورود، در کارهایی که باید بکنن، راه روش‌هایی پیدا کردن دیگه، دست تولید کنندگان میگیره و این مسائلی که نباید بیفته داره میفته دیگه. ولی این ما با دولت جدید، با نگاه جدید، با قدرت جدید، با سلامت جدید باید جلوی اقدارا گرفته بشه و اون مزایا و معایب این قضیه سنجیده بشه که انشالله کمیسیون این قضیه بررسی میشه و به دولت بویژه به وزیر محترم انتقال داده میشه. نگاه دولت هم اینه که ارزهای ترجیحی کمتر بشه یا برداشته بشه که به تولید کنندگان و به قیمتهای مناسب برگرده به خود داخل تولید کنندگان داخل نظام، یعنی اون منابع خارج بره از داخل هدایت بشه و به خود تولید کنندگان و در نهایت ثمرش به معیشت مردم برگرده.
با ارز ترجیحی رو پس شما آیا کمیسیون بنا داره که به این ارز ترجیحی هم ورود پیدا کنه؟
حتما 100%. خود وزیرم که ما خواستیم تو کمیسیون روی این قضایا بحثای اولیه داره میشه و کارشناسی بشه و اون مایه به کار برداشته بشه و ضرری که به قول معروف فشاری که به معیشت مردم اتفاق بیفته رو جلوش بتونیم بگیریم و این قضایا را برگردن روی قضیه کار میشه و کار خواهد شد و انشالله
یعنی قیمت میتونه برگرده. الان گوشت داخلیمون کیلو چنده؟
گوشت داخلیم الان 300 تومن.
چقدر؟
در منطقه های مختلف
مثلا ما تو تهران مثلا فروشگاه های گوشت که میریم، چون تو شهروند و فروشگاه های عمومی ما که گوشت داخلی نیست، گوشت وارداتی تنظیم بازاریه، اما توی فروشگاه های داخلی مثل قصابی ها که میریم 500 600 700 800 اینا قیمت هست.
گوسفند دیگه منظورم، بله این
میخوام بگم تفاوت هست. اما سوال اینه آیا اگر این ارز ترجیحی رو برداریم توانش هست که گوشت داخلی رو همون کیلو 300 تومان بدیم؟
حتما از اونم کمتر خواهد بود.
چرا؟ یعنی مگه قیمت تمام شده گوشت کم میشه؟
وقتی که اون هزینه های تولید، هزینه اون یارانه ای که داده بشه به خود داخلی داده بشه یقینا کمتر میشه، یقینا کمتر اتفاق خواهد افتاد، چون این تحصیلاتی که الان به دامداران نمیدن برای تولید گوشت تحصیلات کم بهره داده بشه و به قیمت پایین تر بیفته یقینا این اتفاق خواهد افتاد. ولی وقتی که کوچکترین یارانه ای داده میشه، تحصیلات با 23% به کشاورز داده میشه، اونم با چه زحمتی؟ اگه این یارانه اون طول هزینه ای که قول معروف ازی که داده میشه مقابل ثباتش حتی چند درصدش به تولید کننده داخل دیده بشه یقینا قیمت افزایش تولید پیدا میکنه. افزایش تولید هم زمینش اینه که قیمت ها پایین میاد.
ما توی خبرها داشتیم، حالا یکی از چند تا از تولید کنندگان، اصلا با تولید کنندگان نه، یک نظر هست که اصالتا ما ارز ترجیحی رو نباید بدیم، فقط حمایتش کنیم تولید کننده رو، یا اینکه نه ارز ترجیحی، نظر دیگر، ارز ترجیحی رو باید بدیم به همون تولید کننده و بتونه با قیمت پایین‌تر، مثل همین چیزی که شما فرمودید. اما نظر سوم و دیدگاه سوم چه است؟ دیدگاه سوم میگه که ما این سه نظام توزیع رو باید داشته باشیم، ارز ترجیح بدیم به گوشت وارداتی برای تنظیم بازار، اقشار متوسط یا ضعیف ما از اون استفاده کنن، گوشت داخلیمون به همین قیمت هم که داره عرضه میشه به قیمت تمام شده. این سفره های متفاوتی است که وجود داره و با هم
من خود
شما بله.
خود ارز وقتی به میان بیاد به وارد کننده وارد کنه و این خودش قضایاش تغییر میکنه، یعنی اگه ارز هدایت بشه تولید کنندگان داخل، ما رو ثوابت ارزی که مثلا نیمایی هست با آزاد هدایت بشه به تولید کنندگان داخلی یقینا هم قیمت گوشت مناسب پر بود، هم تولید بالا هست، هم اشتغال، همه چیز در کنار هم دیده خواهد شد.
فکر بشه این اتفاقی که در حوزه دارو هم گفتن میخوایم انجام بدیم، اومدن ارز واردات رو حذف کردن.
این دارو یه پیچک دیگه خاصی داره، مثل دارو نیست. این تولید کننده ممکنه مثلا دارو باید به هر نحوی استفاده کرد، ممکنه در شرایط خاص گوشت مردم استفاده نکنن، یقین اکثریت
نه دیگه، چرا نباید استفاده کنن؟ چون گرون بوده حذف شده.
نه منظورم اینه که ممکن مثل دارو نیست، دارو یه چیزیه که از تولید داخلش هم ممکن نیست، بعضی داروها باید از خارج بیاد. ولی اینکه داخلیش امکان همه شرایط بسترش آماده است چرا نباشه؟ بستر تولید آماده است، ولی در دارو بعضی داروها باید از خارج بیاد، چاره ای نیست، تولید داخل نداریم یا کم داریم یا مواد اولیش نداریم، فرق میکنه نوکار. ولی بستر آمده تولید گوشت در داخل تولید کنندگان میتونن این کار انجام بدن، ولی اون شرایطی که بستری که باید هدایت بشه به سوی تولید وجود نداره، اون باید هدایت بشه، اون باید تنظیم بشه.
الان شما استانی که هستید، نماینده استانی که هستید، مردم استان، در استان خودتون وضعیت دامپرورا به چه شکل است؟ آیا بازدید کردید؟ خبر دارید ازشون؟
اصلا خودم دامدار هستم، من تولید کننده دام هستم خودم. الان به خاطر اینکه هدایت نشد، سیاست گذاری درست نشد، اون به قول معروف از خارج وارد شد و از بغلومقون ارزی که تزریق بشه خب هدایت بشه به تولید نشد، الان مثلا 500 اگه دامداری سنیسته داشته باشیم الان 100 تاش فعاله، بقیهش بسته است. یعنی اون هم تسهیلاتش هم ارزش هدایت بشه داخلی، اینا همه پر میشه و توسعه پیدا میکنه و خودش وقتی که اشتباه بشه با تولید ما صادرات برای
شما. شما دامدار هستید الان چند درصد قیمت تمام شده گوشت به اون قسمت ارز و نهاده هاش هست؟
جان
چند درصد قیمت تمام شده یک گوشت به ارز وارد ارز ترجیحیش هست؟ چون ما کارگر داریم نهاده رو داریم
دقیقاً محاسبی این قضیه رو ندارم ولی یقیناً میدانم با توجه اینکه درش کار کردیم و فعال هستیم یک هدایت بشه این محاسبات ارزی که خارج میره به تولید کنند داخلی یقیناً تأثیر گذاره. وقتی ما نهاده را به قیمت الان مثلا نهاده به قیمت مناسب تر است ما تولید داریم، در مقطعی مثلا نهاده مناسب توزیع نمیشد و در رانت ایجاد میشد و جاهای دیگری تزریق میشد، در این قضیه ما خیلی تفاوت قیمت داشتیم، ولی داره الان روز بروز که شرایط نهاده ها بهتر هست تولید داره رو به جلو میره، ولی اگر اون مسئله از وارده تولید بشه
ماول سوابتش یقینا
بهتر خواهد بود.
سپاسگزارم آقای دکتر امانزاده، متشکرم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید.
درباره اون سوالی که پرسیده بودیم که به یاد چه می‌افتید، خانم عیساپور نوشتند که جنایتکار، خونخوار، کودک‌کش، خوی حیوانی، یاد شمر ملعون، معاویه و هرچی خصلت و خوی زشت حیوانی هست یادآوری می‌شود. دوست عزیزمون 910-23-72 نوشتن رژیم اشغالگر، پوچ و فانی. برای این بحث میهمان ارجمند ما، متخصص ما روی خط ارتباطی هستن، جناب آقای دکتر واعظ مهدوی، ریاست محترم انجمن علمی اقتصاد سلامت کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر واعظ، درباره دارویار طرح یا دارویار کمک هایی که تونست بکنه یا ایراداتی که تو این حوزه داره، الان بعد از اجرا فکر میکنم با گذشت زمان بهتر میتونیم قضاوت کنیم که این طرح چقدر تونست نظام سلامت دارویی ما رو، نظام سلامت و نظام توزیع دارویی ما رو کمک کنه، حمایت کنه، چقدر به عنوان یک بستر مناسب الان ارزیابی میکنید؟
ببینید به طور کلی بحث حذف ارز ترجیحی خب یه عاملی بود که از ابتدا پیش بینی میشد این منجر به بحران‌های شدیدی در حوزه دارو خواهد شد و در سایر حوزه‌ها هم ما می‌بینیم که حتی وزیر محترم اقتصاد دولت گذشته این رو رسماً و صریحاً اعلام کرد که بزرگترین اشتباه ما بالا بردن نرخ ارز. ببینید کشورها ارزش پول ملیشون واقعا مثل حیثیتشون هست، مثل حیثیت ملیشون هست و ما الان شاهد این هستیم که از سال 1383 تا 1403 الان که هستیم در طول 20 سال گذشته حجم نقدینگی در کشور ما نزدیک به 2000 برابر شده، در حالی که عرض به حضورتون که خب این منجر به این شرایط تورمی بسیار شدید شده. در مورد دارو الان خب همینجوری که شنونده عزیز مصاحبه کننده عزیز ما قبل از من صحبت می‌کردند، نهاده های مورد نیاز تولید بسیار گران شده، چون وقتی شما مثلا یک کارخونه $1,000,000 مثلا مصرف ارزی داره، اگر این $1,000,000 4,000 تومان باشه میشه 4,000,000,000 تومان، وقتی این میشه مثلا 28 تومان، حالا اون اوائل که 28 تومان تبدیل شده بود، این میشه به اصطلاح 28 هزار میلیارد تومان و وقتی که مثلا 28 هزار تومان میشه 1 میلیون دلارش بعد میشه 28 میلیارد تومان. خب این مابعد تفاوت رو از کجا بایستی بیاره؟ الان صنایع دارویی ما اگر 60 هزار تومان بشه نرخ دلار، خب این طبیعتا تبدیل به عدد خیلی بیشتری میشه. صنایع داروی ما الان با مشکل نقدینگی مواجه شدن و بسیاری از سهمیه ارزی تولید رو نتونستن به موقع مصرف بکنن و در نتیجه دارو نتونسته به موقع تولید بشه و کشور با کمبود دارو مواجه شده. بلافاصله شرکت های وارد کننده اومدند و اعلام کردن که آقا ما میتونیم وارد بکنیم. واردات اینها هم در واقع اینا شرکت های رانتی هستن، بلکه تجار واقعی و وارد کنندگان واقعی چنین نقدینگی و چنین پولی رو ندارن. اینها کسانی هستن که اوور اینوایس کردن قبلا و یه مبالغ زیادی رو نگهداری کردن در خارج، بلافاصله دارو رو وارد میکنن، بعدا بدون ثبت سفارش هم وارد میشه و با قیمت های بسیار گرانتر. مردم با مشکل مواجه میشن، بیمه ناگزیر میشه بره زیر بار و این قیمت های چندین برابری رو، چند ده برابری رو تقبل بکنه. نتیجه اون این شده که الان تقریبا ما میبینیم که بدهی داروخانه ها، بدهی بیمه ها به داروخانه ها بسیار زیاد شده و 5 ماه 6 ماه الان شما حسابشو بکنید یه پولی رو که داروخانه هزینه کرده دارو خریده طول میکشه تا بهش بدن. یه چرخه معیوبی ایجاد شده. قرار بوده در ابتدا برآورد میشده که هزینه ما به تفاوت افزایش نرخ ارز دارو در حدود 100 هزار میلیارد تومان، اول 93 هزار میلیارد تومان برآورد شد، بعدن 103 هزار میلیارد تومان این شد در جلسات که در مجلس و سایر جاها تشکیل شد. دولت قرار بود این ما به تفاوت رو به بیمه ها بده. طبیعی دولت الان مشکلات مالی داره، دولت الان یا دولت گذشته عدم تعادل و عدم تراز بودجه نمیتونه این پول رو بده. ما اینو بارها پیشبینی کردیم و تذکر دادیم حتی به وزیر بخت و به سایر مسئولین. خب در لایحه بودجه سال 1403 که الان در اون هستیم، به جای 100 هزار میلیارد تومان و 90 هزار میلیارد تومان 60 هزار میلیارد تومان بودجه گذاشته شد به عنوان مابعد تفاوت. از اون 60 هزار میلیارد تومان هم کمتر از 24-5 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. یعنی ببینید این یه ناترازی بسیار شدیدی در حوزه دارو ایجاد کرد. نتیجه اون اینه که الان ما میبینیم که اقلام زیادی در داروخانه ها وجود نداره و داروهای بسیار حیاتی متیمازول الان مثلا گیر نمیاد، داروهایی که باید بیمار به موقع عرض به حضورتون که مصرف بکنه و الا دچار مشکلات چیز بشه گیر نمیاد. تعداد اقلام کمبود دارو به حدود 100 قلم بالغ میشه و اگر دولت فعلی در این سیاست تجدید نظر نکنه و به سرعت در واقع ترتیبی برای تامین نقدینگی برای کارخانجات دارو سازی و ارزان شدن نهاده های مورد نیاز اونها ندیه، این تعداد اقلام پیش بینی میشه که بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و با مشکلات جدیتری در آینده ممکنه خدای نکرده مواجه بشیم. دولت باید از تولید حمایت کنه. حمایت از تولید یعنی که امکان تولید رو براش فراهم کنه، نهادهاش رو در اختیارش قرار بده، قیمت ارزی رو که برای تولید میخواد بده کاهش بده، نه اینکه افزایش بده. آب و برق و نمیدونم فرض کنید که مجوزهای دیگر رو راحت‌تر در اختیارش بذاره. متاسفانه ما شاهد این هستیم که الان یه مقدار عکس این موضوع انجام شده و این بحران و مشکلاتی که ما در تولید دارو داریم اثراتش رو در جامعه به صورت کمبودهای موجود از خودش باقی گذاشته و متاسفانه همونجور که عرض کردم اینها کاملا قابل پیشبینی بود. یعنی ما در انجمن علمی اقتصاد سلامت بالاخره متخصصینی که در این حوزه وجود دارن موارد رو تحلیل کرده بودن و گزارش کرده بودن، الان هم گزارش کردیم به مسئولین و مقامات. امیدواریم که از این تجارب گذشته پند گرفته بشه و روش های اصلاحی به دنبال در نظر گرفته بشه.
به ما نکته آخر بفرمایید که چه کسی، کدوم مرجع، کجا میتونه این رو که شما گفتید باعث سامان دادنش بشه؟ مجلس، وزارتخونه، غذا دارو؟
بله، در درجه اول وزارت بهداشت باید.
لطفا خیلی کوتاه.
در درجه اول وزارت بهداشت باید اینو بخواد، چون در دارو بالاخره دولت به حرف وزارت بهداشت گوش میکنه. بعد وزارت بهداشت باید اول عزم خودش جزم شه، بعد به اصطلاح سازمان برنامه و بانک مرکزی رو قانع بکنه که از این مکانیزم گران کن یارانه بده دست بردارن. این مکانیزم گران کن یارانه بده واقعا نتیجه نداده، در هیچ حوزه نتیجه نداده. حالا در حوزه دارو باید وزارت بهداشت این رو در واقع جا بندازه و ترتیبی بده که اون ما به تفاوت نرخ ارز همونجور که قبلا عملا به کارخانجات داده میشد با تخصیص ارز ارزان برای مواد اولیه، کماکان به اونها داده بشه. در این حال باید نظارت بکنه، کیفیت رو کنترل بکنه. دارویی که در بازار داخل وارد میشه، داخل میشه، حتما باید دارای کیفیت باشه. باید طرح جنریک رو دنبال کنه وزارت بهداشت. الان در قرن برنامه هفتم تصریح شده که هر گونه تجویز دارو خارج از طرح جنریک، یعنی لیست داروهای مصوب، این خلاف هستن. اینا رو باید اهتمام کنه برای اجرای اونها تا رفته رفته نظام داروی کشور سامان پیدا کنه. باز زیرساخت‌های بسیار ارزنده و تکامل یافته‌ای در ساختار داروییمون داریم و با یه مقدار اصلاح استراتژی‌ها و خط مشی‌ها این زیرساخت‌ها، یعنی شبکه عظیم تولید، شبکه شرکت‌های پخش، شبکه داروخانه‌ها، شبکه علم و دانش داروسازی، شبکه دانشکده‌های داروسازی، نیروی انسانی بسیار توانمندی که ما داریم، اینها ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند. سیاست‌ها و تصمیمات اگر یه مقداری اصلاح بشه، این ظرفیت‌ها فعالیت پیدا می‌کنن و ما می‌تونیم که به سطوح درخشانی از عمل کرد دست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم آقای دکتر وایز مهدوی، ریاست محترم انجمن علمی اقتصاد سلامت. ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم. با ذات عالی، خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. دو پیامک هم بخونم. 916-21-22 نوشتن پیمان شکن، 913-38-39 نوشتن کودک کش. ممنونم از همراهیتون. 8:21 دقیقه تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. همینطور که اطلاع دارید امروز روز آتش نشانی و ایمنی هست. تبریک عرض میکنیم خدمت زحمت کشان این عرصه و آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم برای این عزیزان و به همین مناسبت یک آیتم کوتاه تقدیمتون میکنیم. بشنویم اتفاقا.
نه فعلا دارن بازی میکنن، ماشین برگشتی دارن چکارشون.
هر روز همین برنامه چون داره
دیگه، بعد از حریق و حوادث باید بیم سری چکای انجام بدن.
الان حریق و حوادث بودیم؟
بودیم برگشتیم برد
خاصه ها باشد.
اینجا ما قفور، تبر، بود، تبر کوچیک، بعد از هم خدمت می وسایله هلماترو نجات که واسه تصفیه جادهی استفاده میکنیم.
شما از موقعی که زنگ میخوره، مخصوصا اگه شب باشه، از هم اول استرس میاد سر وقته تا شما بیه وارد ماشین بشی، لباس ببوشی، آدرس رو پیدا کنی، همه اینا خود شامل استرس هستش تا برسی محل حادثه. الان اونجا چه اتفاقی افتاده، چه کارهایی رو باید انجام بدی، چه تدابیری باید بیندشی که کار به خوبی انجام بشه.
این یه سفر حرارتی ایجاد میکنه، خیس شدم مقابل آتش، بچه آتش نشانی پشتش قرار میگیرم.
بچه ها لباساشون اگه بپوشن شما تازه اون تفاوت دما رو احساس میکنی، یعنی لباس حریق میپوشن، اوورکوت، شلوار، کلاه، یه زیر کلاهی، فیس، دستگاه.
آقا واقعا سخت‌ترین کاریه که من تو زندگیم تا حالا تجربه کردم. خیلی سخته. بعد شما فکر کن اکسیژن فقط 20 دقیقه است، حتی تو این حالت باید کلی وسیله هم با خودت ببری این ورنورد و به فکر نجات آدم های دیگه هم باشی.
وقتی نجاتش میدی تمام این خستگی ها اصلا از مثل آب رو آتیش میمونه، یه احساس رضایتی به دست میده، لذت میبری از اون لحظه.
امید عباسی با همه این شرایط توی دود و حریق
همون آتش نشانی که شهید شد،
فیس خودش رو باز کرد، گذاشت روی صورت بچه‌ای که داشت خفه میشد، خودش جونش رو از دست داد ولی جون اون بچه
تو پای عشق از جونت گذشتی. همینه فرق بین عشق و عادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
چه سمت یه اتاق دود که این بچه ها باید برن هیچ چیزی نمیدونی، این وقت شرکت دود زیاده شما هیچی نمیدونی، حتی با چراغ روشنایی هم هیچی نمیدونی.
یه زمانی هست اون شخص به اندازه کافی فرهنگ اینو داره که بتونه رعایت بکنه، سریع بره سمت راست توقف داشته باشه که ما بتونیم رد شیم بریم. یه سری ها دنبال ماشین ما راه میافتن، حرکت میکنن به خاطر اینکه خودشون زودتر به اون مکانی که میخوان برسن. و بیشتر صدا و سیما باید این کار انجام بده، با انیمیشن حالا شده، با برنامه‌های مستعدی انجام بده که بتونه مثلا تو مردم این فرهنگ رو جا بندازه که ما بارها گفتیم کنه انجام بدن. حالا اگه ایشالله بشه آینده همچین کاری رو کنه انجام بدن.
واقعا خسته نباشید.
این نداشتن اطلاعات مردم باعث میشه که در مورد ما فکرهای دیگه بکنن، فکر کنن که مثلا آتششانی علکی آجیر میزنه.
آقای تاهری ما موفقی انجام شده داریم؟
الحمدلله بس داشته باشید. محبوب شده سریع سالن خارج شد، میرو علامه 10-5 شد.
میاد
ما آتش نشانا خیلی دوست داریم که همیشه سالم باشیم تا بتونیم برای جامعه همون برای مردم مفید باشیم.
شگفتم و سحر بشم تمام خصم آتشم